أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. ملو عرض میکنم بحث در استدلال به روایات بر حرمت اعانه علی الاسم بود. دو طائفه از روایات ذکر شد. طائفه سوم روایاتی است که دلالت بر یعنی فحوای روایاتی است که دلالت بر حرمت رضایت به گناه و معصیت داره. چند نمونه از این روایات رو من نقل میکنم و بعد تقریب استدلال به این روایات رو انشاءالله بیان خواهم کرد. روایت اول عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک. اگر بخوای بدانی که در تو خیر هست به قلبت رجوع کن، به قلبت نگاه کن. بعد این چند جمله‌ای داره، حالا اونا چون طول میکشه شاهد ما نیست تا میرسه به اینجا. و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت فلیس فیک خیر. اگر قلبت نسبت به اهل اطاعت خدا بغض داره، از اونها خوشش نمیاد، اونها رو عرض به حضور شما از اونها بدش میاد و متنفره، و در مقابل اهل معصیت را دوست دارد، فلیس فیک خیرون، پس در تو خیری نیست. والله یبغض که، و خدا هم با تو دشمنه و مبغوض خداوندی. والمرء مع من احب. این قاعده کلی است که هر کسی با کسی که او را دوست دارد هست، یعنی در اردوگاه اوست، در جرگه اوست، در دنیا و آخرت. کافی جلد 2 صفحه 126، وسائل جلد 16 صفحه 183. سند روایت مشکلی نداره، اما از نظر دلالت خب به حسب ظاهر این روایت دلالت میکنه بر بغض خداوند نسبت به کسی که اهل معصیت رو دوست داره. و بغض یعنی دشمنی خدا. خداوند دشمن با کسی است که اهل معصیت رو دوست داره، و این دال بر حرمته، یعنی که انا دوست داشتن اهل معصیت حرامه. حالا دوست داشتن اهل معصیت یعنی در واقع محبت قلبی و رضایت نسبت به معصیت. مهمه این نکته که اگر اهل معصیت رو دوست داره، اون جهت و حیثی که باعث دوست داشتن اونهاست همون معصیتشونه. الا اگر اونها رو از یه جهت دیگری، مثلا یه کسی اهل معصیت رو به یک جهت دیگری دوست بدارد، این مشمول این روایت نیست. این تأکید روی وصف اهل معصیت داره و معلومه اون حیث محبتش نسبت به اهل معصیت همینه که اهل معصیت هستن، و خداوند قهرن از به حضور شما دشمن می‌داره چنین آدمی را، و این نشانه حرمت محبت معصیت و رضایت به معصیت. روایت دوم، عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله من شهد امرا فکرهه. الان هنوز اعانه رو ما کار نداریم، ما فعلا الان اصل حرمت رضایت به معصیت و محبت معصیت رو داریم میگیم، حالا تقریب استدلال رو بعد از این روایات مشترکاً عرض خواهیم کرد. عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله من شهد امرا فکرهه کان کمن قاب عن و من قاب عن امر فرضیه کان کمن شهده. تهذیب جلد 6 صفحه 170، وسائل جلد 16 صفحه 137. امام باقر علیه السلام از پدرشون و ایشون هم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود رسول خدا فرموده است کسی که شاهد و حاضر امری باشد ولی نسبت به اون کراهت داشته باشه، تمایلی نداشته باشه، مثل کسی است که غائب است از اون امر، و کسی که از امری و کاری غایب باشه و رضایت به اون داشته باشه، مثل کسی است که شاهد بر اون. خب این اطلاقی که در این روایت هست شامل فعل خیر و شر هر دو میشه، یعنی هم اطاعت هم معصیت. اگر کسی نسبت به کاری که مثلا اهل معصیت انجام میده کراهت داشته باشه، مثل اینی که اونجا حاضر نیست، این شهادت و حضور در اینجا منظور این نیست که فقط ببیند یا نبیند. منظور از این شهادت و حضور یا غیاب این است که کأنه خودش انجام میده و عمل میکنه، و الا به صرفه عرض به حضور شما دیدن ما نمیتونیم این حکم رو بکنیم. نه، آره اجازه بدید. و اون چه که باز از این روایت استفاده میشه مسئله رضایت قلبی است، یعنی ما بگیم شهد امرن یعنی به معنای عمل امرن، فکرهه یعنی قلبا نسبت به اون کار ناراضی باشه. این مثل کسی است که قاب عن الامر، قاب عن الامر یعنی انجام نداده، و کسی که از امری دوره یعنی انجامش نمیده اما در این حال رضیه او رضایت به اون دارد، مثل کسی است که شاهده و انجام میده اون را. خب اطلاق این روایت شامل رضایت قلبی به گناه میشه و در نتیجه ثابت میکند اگر کسی رضایت به گناه داشته باشد مثل کسی است که اون رو انجام میدهد، همطوری که فعل و انجام اون حرامه رضایت به اون هم حرامه. چی میفرمایید شما؟
استاد اینکه دیگه در روایت من شهد امر فکره اینه که دیگه شاهد امر باشه و کراهت داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی خودش کار رو انجام بده و کراهت داشته باشه، کراهت این کار رو انجام بده؟ این عمل قابل تصور نیست، یعنی اینکه این مورد در واقع شهد غیر از عمله، تعارض داره، چون
هر دو رو من عرض به همین جهت عرض کردم، هر دو رو میگیره. ببینید یه وقت میگه خودش نیست، شهد امرن فکرهه، یعنی داره عملی رو میبینه ولی قلبا راضی نیست، یعنی نه اینکه خودش انجام میده، حضور داره، ناظر هست، ولی قلبا راضی به اون کار نیست. این مثل اینه که غایبه از اون. میگیم مثل کسی است که انجام میدهد. این که میگه کان کمن شهده، نمیخواد بگه که کان کمن نظره یا رآه، قطعا این نیست. یعنی اگر فرض کن یه کسی اینجا الان حضور نداره، خب، ولی راضیه به این کاره، کان کمن شهده، معناش اینه. آیا معناش
شهادت طرف، یعنی دیدنش و سکوتش، نوعی تقدیر یا کمک برای اون باشه. مثل اینکه ما در زیارت عاشورا میگیم چی؟ میگه یه دسته رو لم، چهار دسته رو لم میکنه، میگه اونه که شاید اقربا یا اقربا و برزی لما داره. بله. من میخوام بگم این مصد نوع عملی که این که به صحبت اومده در این دوره با توجه به احجابی که ما از دیگه برای نظر داریم، بعضی اعمال هستن که در اونها مشاهده کردن و سکوت کردن نوعی
مثل اینکه
من دارم یه نفر رو
ببینم،
دارم خب
همین دیگه. ببینید یعنی به هر حال آره ببین، نه پس یک نظارت و دیدن، ببینید یک نظارت و دیدن یا ندیدن و غیبت معمولی نیست. خب یعنی چه؟ حالا مثل کسی که میبینه، مثل کسی که نمیبینه، این که نیست که. اگر صرف این باشه، این که خصوصیتی نداره حالی کسی بی چیزی رو ببینه یا نبینه. بحث اینه که این دیدن یا ندیدن او، شهادت و غیاب او، عرض به حضور شما، تأثیر داره در اون فعل، در انجام اون گناه تأثیر داره. حالا یا به این نحوی که شما میگید تأییده، یا حتی عرض به حضور شما بالاتر، این کمک بشه، مساعدت باشه، اعانه باشه.
ممکنه یک نوع خاصی باشه، یعنی یک گناهی که بیاد یک انحرافی رو ایجاد کنه، یک مشکلی رو در جامعه ایجاد کنه، یک نعمت اساسی رو از جامعه بگیره.
خیلی خوب،
این ممکنه این رو منظورش اون باشه.
خب اونم باشه، این که بالاخره داره اینجا میخواد یه اثری مترتب کنه بر کراهت نسبت به اون بدعتی که داره انجام میشه یا رضایت به اون بدعت. بالاخره فرض اینه گناهی و کاری داره انجام میشه. اینجا دو حالت نسبت به این وجود داره، یا رضایت قلبی است یا کراهت قلبی. میخواد بگه کسی که کراهت دارد، کان کمن غاب عن، یعنی که انه اصلا حضور نداره، اثری برای او نداره. فرض اینه خودش عامل نیستا. اونی که رضایت دارد مثل کسی است که داره تأیید میکنه اون کار رو، ولو این که خودش اونجا حضور نداره. مهم اینه که این روایت اطلاقش اونجایی رو دربر میگیره که کسی به گناه رضایت داشته باشه. این مثل کسی است که شاهد در اونجا و شاهد بودن او به نوعی مساعدت، کمک از حضور شما، یا حتی اتیان اون کار باشه. من حتی میخوام عرض کنم مثل کسی است که عرض به حضور شما اونجا حضور داشته باشه و اون کار رو انجام بده، اطلاقش حتی او رو هم در بر میگیره. چی؟ بسته به عرض به حضور شما فعلی است که انجام میشه. در مورد گناه بله. ببین شما میگید از سامع لل غیبت کل مقتاب، یعنی چی؟ نه چرا؟ اصلا بحث اعانه رو بذار کنارا، ما اصلا اعانه نداریم. الرضای بالاسم، ما این موضوعه. رضایت به اسم و گناه مثل گناه است. الراضی بالاسم کل آثم. چرا دیگه؟ شاهد مرد. نه نه اتفاقا من همه تأکیدم این بود، شاهدی که ما میگیم نه یعنی فقط شاهدی که تأثیر در گناه نداره، شاهد بلا، شاهد بلا شرط نیست. خب شاهدی است که تأثیر داره، تأثیر میگذاره در اون فعل. چی؟ خب اگر ها، اگر گناه حرامه، اگر فعل فعل اسم و گناهه، خب شاهد بر اون هم، شهادت بر اون هم از این روایت به دست میاد لا یجوز. کسی که رضایت داره این هم مثل اون شاهده. از روایت من تقریب استدلال رو دارم عرض میکنم. شما میفرمایید دلالت بر حرمت رضایت نمیکنه، میگید حرمت رضایت به گناه ازش استفاده نمیشه. ما میگیم از این که حکم کرده و تنزیل کرده، الراضی به امرن، الراضی بالاسم را تنزیل کرده منزله الشاهد بالاسم. و منظور از شاهد اسم هم صرف دیدن معمولی گناه نیست، یعنی که انم مفروغون ان دانسته شده که من شهد الاسم، این بالاخره عقاب داره، اون حکمش معلومه. این که این رو ملحق به اون میکند با فرض این است که مسئولیت، عقاب و حرمتی که متوجه اوست شامل این هم میشود. نه دیگه، قبح یعنی چی؟ یعنی مثلا مرجوحه. خب نه، بالاتر از این فهمیده میشه، بالاتر از این فهمیده میشه. وقتی ما خود اون فعل را، اون امر را اگر گناه و معصیت بدانیم، قهرن اینی که تنزیل میشه منزله شاهد، این هم همون رو پیدا میکنه. یه نه، اینو نازل منزله او کرده، نه اینکه داره معلومه کمکش میکنه. میگیم این رو به جای او نشانده که من شهده. خب وقتی این رو میگه همانست مثل آنست، خب من شهده اون حکمش مفروغه. مستدل اینجوری میگه. بله جای حالا این سوال و تأمل ممکنه باشه که نهایتا این ازش استفاده میشه، این نازل منزله من شهد امرن است، من شهد معصیتن است. خب اما من شهد معصیتن چی؟ من شهد معصیتن یعنی عرض کردم کسی که در گناه مؤثره. اگر اینجوری بگیریم، اون تا ممکنه حالا بفرمایید همونطور که فرمودید بگید که خب این اگر من عمل اسمن بود میشد این استفاده رو کرد، من عمله این رو میشد استفاده کرد. اما شاید اینجا من شهدهو رو بتونیم بگیم یه معنای عام میداره که من عملهو رو هم در بر میگیره. یعنی وقتی بله حالا به وضوح دلالت روایت اولی شاید نباشه. روایت سوم الرازی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، در وسائل هم آمده، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطلن اسمان، اسم العمل به و اسم الرضا به. نهج البلاغه صفحه 437، وسائل جلد 16 صفحه 141. کسی که راضی به فعل قومی باشد مثل کسی است که در اون فعل همراه اونهاست، و هر کسی که در باطل داخل بشه با قومی دو تا گناه داره، یکی گناه عمل، یکی گناه رضایت به اون. این دیگه خیلی دلالتش روشنه که رضایت به فعل باطل را مستقلن موضوع برای حرمت قرار داده. میگه این اسم گناه، رضایت به گناه خودش، رضایت به گناه خودش مستقلن گناه دانسته شده اینجا. نه اون بر داخله، میگه دیگه و علا کل داخل، نه فقط راضی، علا کل داخلن. بله، چون در ادامه کد داخل آمده، عرض به حضور شما دو تا اسم آورده.
یعنی این
بله، حالا این مشکلیه که در اینجا هست. یعنی عرض به حضور شما فرقی که میتونه، نه 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 فرق داره. ببینید ممکنه، ببینید بین الداخل فیهم و کد داخل فیهم میتونیم بگیم فرقه. حکمی که اینجا ذکر کرده که دو اسم متوجه اوست بر خود داخل است، خودی که عمل میکنه، اما کد داخل دیگه این حکمو نداره. نکته‌ای که میتونیم بگیم که این مشکل پیش نیاد همینه که فرق است بین خود داخل یا اون کسی که کد داخل است. این دوتا گناه مال کسی است که خودش داخل در قومه، لذا شامل اون کد داخل یعنی راضی نمیشه که راضی ده. چون اون یکی یک کار بیشتر نکرده، فقط رضا داره. این که میگه اسم العمل یعنی عامله، اینجا دوتا گناه داره چون هم عامله هم رضایت داره. خب حالا این دلالت این روایت خیلی روشنه و دلالت میکنه بر حرمت رضایت به معصیت و گناه. فقط حالا از نظر سندی بالاخره جای بحث داره. مضمونش فی الجمله شهرت داره، اما اینکه حالا مثلا علا کل داخل فی باطل دو اسم باشه این شهرت نداره. روایاتی هم که در مورد حرمت رضایت به معصیت وارد شده حالا انقدر زیاد نیست که بگیم با شهرت. این حالا محل بحثه، محل اختلافه که آیا این چنین هست یا نیست. روایت چهارم هم بله، روایت چهارم عن ابراهیم ابن محمد ثقفی قال سمعت الرضا علیه السلام یقول من احب عاصیا فهو عاص و من احب مطیعا فهو مطیع. کسی که گناهکار را دوست بذاره خودش عاصی محسوب میشه، و کسی که مطیع را دوست بدارد خودش محب محسوب می شود. خب این بله، فهو مطیعون. در سند این روایت اشکالاتی، یعنی اشکالی مطرح شده. این حالا آدرسشم بگم، عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 236، وسائل جلد 16 صفحه 180 و 5. در سند روایت جعفر ابن نعیم شازانی وارد شده که این محل اشکاله و لذا یه اشکالی در سند این روایت به این ترتیب وجود داره، اما دلالت این هم روشنه که حب آسی، دوست داشتنش و عرض به حضور شما به تبع راضی بودنش به معصیت، این خودش گناهه و لذا حرمت رضایت به گناه ثابت میشه. باز اینجا تأکید میکنم مثل همون روایت اول که محبت او به آسی نه به خاطر جهتی غیر از جهت معصیت و آسین بودنش و آسی بودنش، اصلا جهت محبتش همین عصیانش. خب قهرن حرمت رضایت استفاده میشه. اینا مجموع روایاتی است که به اصطلاح در این رابطه میتوانیم ذکر بکنیم. حالا تقریب استدلال به روایات داله بر حرمت رضایت به اسم و گناه و معصیت، تمسک به مفهوم موافق این روایات یعنی اولویت، به این بیان که وقتی رضایت قلبی به گناه حرام باشه به طریق اولا اعانه بر حرام حرام، چون رضایت قلبی صرفا یک به اصطلاح گرایشی است به گناه، محبتی است به گناه، اما اعانه قطعا یه چیزی بالاتر از رضایته، کمک میکنه به انجام گناه، لذا به طریق اولا دلالت میکنه بر حرمت اعانه بر اسم. این طائفه سوم از روایات و تقریب استدلال به این روایات. اما این روایات رو اگر
شما در مقام اخلاق گناهی کوچیک، ما در مورد خود انبیا داریم، قرآن داریم، آسیه، در مورد حضرت موسی دیگه نه، اونا قرینه داره.
به خاطر گناهش
اصلا نمیدونم دوستش دارم
تو به خاطر گناهش تبریک
میگی، یه وقت اصلا این گناه رو ابراز میگی، یه وقت اصلا دوست داشتم ابراز میکنم موجب تاییدش میشه.
نه نه اصلا این روایت اینو نداره، میگه بحث ابر اصلا نفس محبت قلبی یه فعل جوانهیه، بحث اظهار و ابراز و تایید و اینا نیست، نفس رضایت قلبی. این روایت اگر سندش رو بپذیریم که اجمالاً بعضیش سندش خوب بود، ظهور در این داره نفس رضایت قلبی به اسم و معصیت خودش موضوع برای حرمت. حالا نکته ای که هست که حالا باید توجه کرد این است که آیا اساساً حرمت به عنوان یکی از احکام خمسه میتواند به افعال جوانهی متعلق بشه یا نه؟ یعنی ما به هر حال معمولا احکام خمسه تکلیفیه را به افعال جوارحی متعلق می‌دانیم. شما در سراسر فقه که نگاه کنید این احکام متوجه شده به یه عملی که از شؤون جوارح محسوب میشه، اما اگر فعلی جوانهی بود، فعل قلبی، مثل رضایت، مثل محبت، حالا نه مثل نه کفر اعتقاده، نه اون اعتقاده، اون یه فعل قلبی نیست، اعتقاده. حالا اون رو هم به یه معنا ممکنه بتوانیم. آیا اساسا احکام تکلیفی به اینا تعلق میگیره یا نه؟ یه بله خضا اول الکلام. این موضوعی است که به حضرات تکلیف میکنم تعقیب بفرماین، یه مطلبی بنویسن بیارن. بحث از تعلق حکم تکلیفی به فعل جوانهی. چرا داره؟ حتما هم داره، حتما هم داره. میخوای 20 نمره بشه؟ نه این بحث خوبیه. و اصلا من اشکال هم نمیاد، من دارم میگم کارو بکنید، میگی چه اشکال داره ایشون؟ آقا خیلی شما جدی نگید. این کارو حتما تعقیب بفرمایید. نه اینو شما ملاحظه بفرمایید، قشنگ یه بحث خوبی بکنید، مقاله خوبی میتونه از توش در بیاد و یک مسئله تأثیرگذار هم هست. یعنی به هر حال تأثیرگذاره، یکیش هم اینجاست. بالاخره حالا ما باید بالاخره جستجو کنید که حالا مثلا سوء زن موضوع حرمت بفرمایید. یکیشو بفرمایید.
اون افعال جوانه‌ای هم که شما میگید مثل حسد، مثل سوء زن، اینا حرمت های باش، حرمت یه سوء زن به تمام فقط توی فکر نیمانده، مقدماتی پشت و سوء زن سمرشن
چی داشته باشه.
یعنی اگر تو عمل خارجی این
مقدمات یا مؤخرات منظورتون است، آثارش، خب این اول بحثه. این قدم که شما میفرمایید نه محل بحثه. به هر حال اینکه آقایون گفتن این انگار این یه چیزی که این همین الحکم به ما لا یعلم همین. نه همین این الحکم به ما لا یعلم همینه. من دیگه با بقیهش کار ندارم. این از مصادیق حکم به مالای علمه. عرض به حضور شما، خب این همه مسئله، یعنی این استدلال به این طایفه مبتنی بر اینه که ما محبت قلبی و رضایت قلبی به گناه را هم متصف به حرمت بدانیم و حکم حرمت برش بار بشه. خب اگر حرمت را متوجه این فعل جوانهی بدانیم، این اولویت قابل قبوله، یعنی میتونه این استدلال پذیرفته بشه. پس این دیگه در واقع تابع مبنایی است که در این مسئله اختیار میشه. حالا اینو شما ان شاءالله یه بررسی بفرمایید. بله. الان
رضایت
به گناهی داشتن،
بالاتر از قصد انجام
یک گناهی
داشتن.
خب،
حالا
منظور
قصد انجام داشتن، یعنی من قصد داشته باشم که کارو انجام بدم، یه کسی رو بکشم و موفق نشم، شرعاً حرام مرتکب شدم، نه مجازات دارم، نه قیام میکنم.
به شرطی که نکنه. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه میخواید بفرمایید متجری اسفع و احالن است یا الراضی بالمعصیه؟ خب اینو شما تو همون مقالتون بیارید انشالله. آره دیگه، این دلیل به هر حال بحث دیگه، این جای بحث داره. نتیجه بنویسید، نه اینکه ایشون بنویسه، خود شما هم باید بنویسید. داره حتما، حتما قطعا همینطوره. حتما همینطوره. ببینید ببینید مجموعاً از روایاتی که تا اینجا خوندیم، سه طائفه روایت بود. طائفه اول دلالت بر حرمت اعانه علی‌الاسم نداشت. طائفه دوم روایات حرمت معونت الظالمین، این هم دلالت بر حرمت اسم و حرمت اعانه علی‌الاسم نداشت. طائفه سوم، این هم عرض به حضور شما مبتنی بر اون مبناست که ما رضایت قلبی و محبت قلبی رو به گناه بتوانیم حرمتش رو ثابت کنیم. خب رو اون مبنای دیگه، اینم دلالت بر حرمت عرض به حضور شما اعانه نداره. مجموعاً بفرمایید شما
مرحلی که اون مرحله رو قبول میکنه بازم نمیتونه به طور مطلق بگیره. ممکنه کسی یه اعانه میکنه اما با کراهت باشه، میاد مثلا به پولش میاد،
اون خارج میشه، اون خارج
نیست.
نه نه میدونم، اون خارج میشه، اون از موضوع این بحث خارج. بحث عرض به حضور شما اعانه بر اسم بدون اینکه کراهتی باشه، بدون اینکه مثلا اشتیاقی داشته باشه،
اعانه هم از کراهت و رضایت دوتاش بود. ولی اینجا بس رضایت ما خواهیم، هر جا رضایت هست پس اعانه هست.
نمیگیم هر جا رضایت هست اعانه هست، میگیم به طریق اولاست حرمتش ثابت میشه.
وقتی که رضایت نداره، رضایت نداره، اصلا تره بالا
بگیم
شما
میگید
چون رضایت از یه چیز
بالاترش
هم هست موقع
اعانه
قطعا
دارد. نه شما نهایتا میخواید بفرمایید که این دلالت نمی کنه بر اولویت حرمت اعانه علی‌الاسم به نحو مطلق، برای اینکه اعانه علی‌الاسم تارتا با رضایت قلبی همراهه و اخرى با رضایت قلبی همراه نیست. ما فعلا با این جهتش کار نداریم. فل جمله لولا اون جهتی که شما میفرمایید، فل جمله رضایت به گناه اگر حرمتش ثابت بشه، اعانه بر گناه به طریق اولا ثابت میشه. فوقش اینه در جایی که رضایت هم باشه. بله ما قدر متیقن رو میتونیم بگیم، فعل جمله این اولویت قابل اثبات. حالا تازه ما این اعانه علی‌الاسم را اینجا کلیتش رو داریم اثبات میکنیم. این ممکنه استثناء داشته باشه، بین اسمها تفاوت باشه، یعنی در دامنه این حرمت اعانه علی‌الاسم میتونیم بحث بزنیم، بحث بکنیم. منتها حالا باید ببینیم آیا لسان آیه اباعه از تخصیص و تقیید داره یا نداره. این بحثی است که حالا بعداً باید دنبال کنیم، ولی اجمالاً اگر اون مبنا رو بپذیریم فل جمله از اولویتش میتونیم استفاده کنیم. علی ای حال اون چه که از مجموع این روایات به دست میاد اینه که این روایات نمیتونه حرمت اعانه علی‌الاسم مطلقا رو ثابت کنه. نهایتش این است که این روایات حرمت اعانه علی‌الاسم را در بعضی موارد میتونه ثابت کنه، مواردی که عرض به حضور شما بتوانیم احراز کنیم از حیث اهمیت در حد و اندازه این موارد روایت. مثلا خمر، قتل نفس، ظلم. بله اگر بتونیم به دست بیاریم اسم و گناهی در حد و اندازه اینهاست، حتما اعانه بر اونها حرام و الا نه. البته این مبتنی بر بله نه این اخیری که ما اصلا اصل توجه تکلیف و رجوع بشه اشکال محل تأمله، ولی معونت الظالمین خب فوقش اعانه بر ظلم و حرام میکنه. ظلم یه مسئله مهمیه، شاره نسبت به اینکه ظلم نشه خیلی اهتمام داره، اما راجع به شاید گناهان دیگه این چنین نباشه. یه شرب خمر یه خصوصیتی داره که مثلا، یا قتل مثلا، به هر حال این اعانه علل اسم ما اونجا که از روایات میتونیم استفاده کنیم در مورد بعضی از گناهان واجد اهمیت، نهایت چیزی که میتونیم از این روایات به دست بیاریم حرمت اعانه بر گناهان واجد اهمیت در خصوص این موارد که قطعا ثابت میشه. ولی این که بخوایم به صورت یه قاعده بگیم عرض به حضور شما اعانه بر اسم حرامه به نحو کلی، از این روایات به دست نمیاد. پس تا اینجا از آیه حرمت اعانه علی اسم استفاده نشد. از روایات هم حرمت اعانه علی اسم به نحو مطلق ثابت نشد. بله میتونیم از روایات حرمت اعانه علی معاصل مهمه اینو از روایات استفاده بکنیم. میام سراغ اجماع. دلیل سوم اجماعه. اجماع بله باریکلا. اینجا بعضی از بزرگان ادعای اجماع کردن، از جمله صاحب مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 60، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 2 صفحه 53، مرحوم نراقی در اوائد الایام صفحه 75 و صاحب عناوین اینم در 500 صفحه 565، اینا ادعای اجماع کردن یا نقل اجماع کردن که این مسئله اجماعی است که اعانه علی الاسم حرامه، و این رو از بعضن به عنوان ارسال مسلمات تلقی کردند و این مورد اتفاق اصحاب است و اینم دلیل سوم. اما اجماع هم چه بسا صغرویان و هم کبرویان محل اشکاله. اولا در کلمات قدما تعرض به این مسئله نشده، یا اگر هم متعرض شدن مخالف هم در مسئله وجود داشت. برفرض هم که این اجماع به اصطلاح حالا ما مخالفی رو پیدا نکنیم و اجماع منقوله تحصیلش مشکله، و مسئله مهمتر همین مطلبی است که آقا فرمودن مدرکی یا محتمل مدرکی است. البته این بر فرض اینه که ما دلالت اون ادله یعنی آیات و روایات رو بر حرمت قاعده بپذیریم. بل اونا قبول کردن لذا میشه مدرکی، و ما البته حالا ما این ادله رو قبول نداریم، بالاخره عقل رو که حالا قبول داریم، ما ممکنه به دلالت عقل بپذیریم این رو، بازم میشه مدرکی. بنابراین دلیل سوم هم هیچ. از این سه دلیل تا حالا اجمالا هیچ کدام نتوانسته حرمت اعانه علی اسم را ثابت کنه. اما دلیل رابع که دلیل عقله، این میمونه برای آینده شما. شما کلاستون تا کی هست این